پیک فرهنگ
و اینک بخشی از برنامه که وعده‌اش را در آغاز آذر ماه داده بودیم. در روزهای نزدیک به 2 آذر مصادف با 25مین سال روز درگذشت غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده‌ای که اصرار داشت نه مهاجر که تبعیدی است، خانواده و فرهنگ دوستان مانند هر سال امسال هم در گورستان پرلاشز پاریس یادش را گرامی داشتند. غلام حسین ساعدی به گفته ناقدان ادبی یکی از سه نمایشنامه نویس برتر ایران است، در کنار اکبر رادی و بهرام بیضایی، و از نسلی که با عبور از نمایش‌های سنتی از تعزیه گرفته تا روحوزی و ترجمه و نمایش‌های فرنگی نسل قبل، باب اولین نمونه‌های نمایشنامه نویسی مدرن اما بومی ایران را گشود، چنان که پیش از آن نیما یوشیج و پیروانش در شعر کرده بودند. غلام حسین ساعدی که در 50 سالگی درگذشت، از لالبازی‌ها گرفته تا ماه عسل 20 نمایشنامه در کارنامه خود دارد. غلام حسین ساعدی همچنین با 8 مجموعه داستان و 5 رمان در داستان نویسی مانند نویسنده فقید هوشنگ گلشیری و دیگران در ادامه راه کسانی گام برداشت مثل سید محمد علی جمالزاده و صادق هدایت، نویسندگان فقید معاصر که با گذر از حکایت و قصه و اندرز نویسی داستان نویسی بومی و مدرن ایران را ابداع کردند. غلام حسین ساعدی 4 فیلمنامه هم دارد که مهمترین آنها اساس فیلم اثرگذار و ناماشنای گاو است و علاوه بر این 3 تکنگاری به سبک این گونه نوشته های جلال آل احمد، مثلا اورازان. جزئیات درباره کارنامه غلام حسین ساعدی را در گفتگو با رضا براهنی می شنویم. از آشنایان و همخطه های غلام حسین ساعدی و ناقد ادبی در تورنتو که می کوشد تصویری از ساعدی در مقایسه با نسل قبل و چهرهای شاخص هم نسلش ترسیم کند. آقای رضا براهنی، در کنار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویسان و دست‌اندرکاران تئاتر هم نسل او هم بودند، از جمله اکبر رادی، بهرام بیضایی، بیژن مفید، اسماعیل خلج، عباس جوانمرد، عباس نعلبندیان و علی نصیریان و دیگران. تمایز کار این عده از نمایشنامه نویسان و دست‌اندرکاران تئاتر ایران با نسل پیش از اونها در چی بود؟
در دهه 40 3 نفر شخصیت‌های خیلی برجسته نمایشنامه نویسی در ایران پیدا کردند. ساعدی بود، یکیش بیضایی و یکیش اکبر رادی، و دیگرانی که شما اسم بردین همشون قطعات و نمایشنامه هایی رو روی صحنه آوردن و در این هیچ تردیدی نیست که بعضی از اونها از لحاظ خصائص نگارش شاید مدرن تر از این 3 نفر بودن، ولی گیرایی این 3 نفر برای جامعه ایرانی در اون دوره و هر کدام البته با خصائص خودشون کاملا متفاوت با بقیه بود. بیضایی که فقط به کار تئاتر پرداخته و یا نگارش در برای تئاتر، مثل تاریخ تئاتر، تاریخ نمایش و اینا که نوشته. رادی درسته که چند تا قصه کوتاه و اینا هم نوشته و شاید یه قصه بلندم نوشته باشه، چون دیدم که مثلا یه چیز 50-60 صفحه‌ای هم یه وقتی بوده، ولی به طور کلی رادی هیچ کار دیگه جز تئاتر نکرده. ساعدی 2-3 کار رو با هم دیگه ترکیب کرده، ولی تعداد نمایشنامه هایی که نوشته به اندازه ای هست که او رو در کنار اون 2 نفر دیگه قرار بدیم، و البته با مشخصات خاص خودش که گاهی برجستگی های ویژه ای پیدا می کرد که اونا رو میشه که بحثش رو کرد. ساعدی در این حال یکی از قصه نویس های خیلی معتبره زبان فارسی هست، هم در قصه کوتاه و هم در قصه بلند. عزاداران بیل یکی از کتاب‌های مهم زبان فارسی در نگارش قصه، مخصوصاً در نگارش رمان قطع شده، که بعضیا حتی فکر کردن که این نوع شیوه نگارش یک نوع شیوه رئالیسم جادوییه. ساعدی اون وقت یه تکنگاری‌هایی درباره جاهای دور افتاده ایران و کمتر شناخته شده ایران نوشته که در اون زمان این همکاریایی که با جلال آل احمد پیدا کرده بود به تشویق او شروع کرد به نگارش اینها که دو سه تا از اینا رو نوشته و به اینا هم چاپ شده. ساعدی البته در این حال یه خصیصه دیگه هم داشت که خیلی به روحیه نویسندگی نزدیک بود و اون روانکاوی و روانشناسیش بود. اون هم نزدیک به روحیه به اصطلاح نگاه کردن به عمق انسان بود و شاید از این نظر در آثارش تأثیر گذاشته باشه.
این نسلی که شما ستاشون رو نام بردین، اکبر رادیو، بهرام بیزایی و غلام حسین ساعدی، قبل از اینا تئاتر به چه صورت بود که میگن که اینها این نسلی بودن که آمدن اینو متحول کردن؟
اینها با دوران معاصر کار داشتن. تئاتر نویسای سابق بیشتر دوران قدیم رو می نوشتن و اگر یکی از اونا بیزایی سر و کار داشت با دوران گذشته، سعی می کرد که به اون دوران گذشته مفاهیمی از امروز بده و این مفاهیم امروزی برای تاریخ ایران از نظر بیزایی حتی در دوران امروز هم مسائل حیاتی هست. خواه شما موافق باشین خواه مخالف باشین با این نوع مسائل، به هر طریق در اثر او مطرحه. مثلا اینکه ایران یک ریشه گذشته داره و این ریشه گذشته به وسیله کسانی که در خارج مرزهای ایران بودند، اعراب و یا ترکا و یا مغلها و یا اجانب به طور کلی مورد حمله قرار گرفته و در واقع به نظر میرسه که یک نوع روحیه مستقل ایرانی انگار مورد حمله قرار گرفته. در حالی که موقعی که شما میرسیم به کار رادی و یا کار ساعدی، اینها متفاوتن، یعنی روحیه ها کاملا با هم دیگه فرق میکنه. در رادی که نثر نویس فوق العاده زبردستی هم بود و در تئاترش هم این نثر نویسی عملا به چشم میخورد، بیشتر رئالیته عصر جدید مطرح بود و بیشتر به عنوان یک نوع نمایشنامه نویس واقع‌گرا مطرح بود. در بیزایی روحیه بیشتر جنبه سمبولیک داره و درسته که واقعیت برای او هم خیلی اهمیت داره، ولی این واقعیت گرایی بیشتر در پشت سرش یک بنیان وجود داره که اون ساختار پشت سر هم به رخ کشیده میشه در اثر. در ساعدی این ساختار پشت سر بیشتر ساختار روانیه نه تاریخی، و اگه احیانا تاریخی باشه بیشتر در ارتباط با مشروطیته، به دلیل اینکه ساعدی اول با نمایشنامه های مشروطیت شروع کرد و بعد یه دفعه اومد به تدریج به طرف مدرنیته و ناگهان اون ده تا لالبازی رو چاپ کرد و پشت سرش نمایشنامه ها رو پشت سر هم نوشت و چاپ کرد و در اینا حرکاتی که روی صحنه تئاتر ظاهر می شد فضاهای خیلی خیلی مدرن بود، هم از نظر آدم هایی که درباره اونا حرف می زد و هم از نظر قرار دادن صحنه در یک محلی که بیشتر با مدرنیته سر و کار داشت. در لالبازی ها تا حدی مثلا می شود گفت که ساعدی بیشباهت به بکت و لالبازی های او نیست، گرچه در اون زمان که ساعدی لالبازی ها رو چاپ کرده اصلا کسی در ایران در ارتباط با بکت چیزی نه نوشته بود و نه چاپ کرده بود. کارهایی بود که او خودش، من البته در جایی نشون دادم که این یه مقدارم سر و کار داشت با اون مسئله زبان مادری و اختلافی که اون زبان مادری با زبان فارسی که وسیله نگارش او بود پیدا می کرد. در رادی اجتماع مطرحه، یعنی اجتماع معاصر، و هیچ گونه من تا حال ندیدم در رادی که بازگشت به گذشته مطرح باشه. یه دفعه به گذشته ایران یا به حملات خارجی ها به ایران، تمامیت اون تفکر به اصطلاح ایرانی، این نوع چیزا برای رادی مطرح نبود، بدنی که مسئله اجتماعی بیشتر مطرح بود. از نظر فرم کار ساعدی مدرن‌تر از بیزایی و مدرن‌تر از رادی بود و اینو مخصوصا در لالبازی ها و بعد در حرکاتی که در داخل خود نمایش ها دیده میشه، یعنی طوری که انگار بر اساس یک نوع استمرار شخصیتی از ابتدا تا انتها یک کاراکتر ساخته نمیشه و روابط کاراکترها با همدیگه هم یک رابطه خیلی خیلی مستمر نیست، بلکه رابطه قطع قطع است، طوری که انگار کاراکترها از طریق ناخودآگاه خودشون حتی در جایی که فقر و ثروت با همدیگه استکاک پیدا میکنن، انگار اینا از طریق درون خودشون میپرن به وسط صحنه و حرف میزنن. از این بابت ساعدی به زبان تئاتر نزدیکه، به بیرون ریختن درون آدم ها در تئاتر خیلی خیلی اهمیت میده و بعد در این حال برخلاف هر دوی اون نمایشنامه نویسای خیلی خیلی مهم یعنی بیزایی و رادی از زبانی استفاده میکنه که زبان به اصطلاح آرگوه، زبان ساده غیر ادبی، زبان کار کردن آدم ها با همدیگه رو صحنه است و کار کردن آدم ها در زندگی، در نتیجه زبان زندگی است که تبدیل میشه به زبان تئاتر. ولو در بعضی جاها به دلیل شاید عدم تسلط کامل ساعدی به زبان فارسی ممکنه که در بعضی جاها نکسایی وجود داشته باشه، ولی این نوع چیزها به نظر من خیلی کمه، به دلیل این که نوشته ساعدی از زیر چند دست رد می شد و می رسید به روی صحنه و اگر احیانا مشکلی پیش می اومد طبیعی بود که اون وسط ها خود به خود رفع و رجوع می شد.
به جز لالبازی ها که شما دربارش قبلا نوشتید ناظر به محدود کردن زبان مادری و ترکی از سوی و شاهد برملا کردن سانسور از سوی دیگه هستش و اینجا بهش اشاره کردید، بقیه نمایش های ساعدی رو مثلا همون نمایش های انقلاب مشروطیت یا مثلا چوب به دست های ورزیل، بهترین بابای دنیا، آی باکولا، آی بیکولا، دیکته و زاویه، جانشین و سرانجام حالا ماه عسل رو آیا ترتیبی هست که بر اساس اون بشه دستبندی کرد؟
مثلا چوب دست های ورزیل که خب فرق میکنه، بدن این که بلافاصله چوب دست های ورزیل رو شما در کنار عزاداران بیل ساعدی قرار میدین و یا اون چیزی که از توی عزاداران بیل گرفته شده و گاف ساخته شده و بعد بعضی از انواع کارهای مربوط به عزاداران بیل تبدیل شده به بعضی از نمایشنامه های بعدی. ولی ماه عسل فرق میکنه، ماه عسل گرفتاری ساعدی هستش با ساواک، ضمن این که البته بیشباهت به کارهای خود ساعدی نیست. ساعدی اول از مسئله اجتماعی شروع کرده و نمایشنامه های مشروطیته. نمایشنامه های مشروطیت درست در همون زمان تقریبا نوشته شده که ده لالبازی نوشته شده. در نمایشنامه های مشروطیت مسئله اجتماعی سیاسی و تاریخی آذربایجان مطرحه و ساعدی بیشتر تحت تأثیر تواریخیه که درباره مشروطیت نوشته شده و آدمان از داخل اونا کشیده بیرون و بعد آورده نمایشنامه های مشروطیت رو نوشته، شاید هم نمایش های مستند نوشته، گرچه هیچ کدوم از اینا رو نمیشه رجعت داد به اصل اون تاریخ خود مشروطیت، منبعث از حس مشروطیتی که اون تو هستش. در این حال اونجاست که ساعدی یه مقدار روحیه طنز خودش رو بیان میکنه، همونطور که بعداً در لالبازی ها و بعداً در نمایشنامه ها به طور کلی دیده میشه یا چوب به دستا. ساعدی یک رشد خیلی خیلی طولانی نمایشنامه نویسی داشته. در این حال در خود حتی رمان ها میدونین که ساعدی رمان نویسی نیست که یه دفعه مثلا برداره 5 صفحه توصیف داشته باشه، اغلب از طریق گفتگو همه چیز پیش میره و یک بار که شروع کرد یه چیز نسبتا مفصلی رو توصیف بکنه توفیقی به دست نیاورد و همین دلیل رجعت کرد دوباره به اون حالت گفتگو. شاید به این دلیل بود که تسلطش شاید به ادبیات کلاسیک کمتر از تسلط فرض کنید بیضایی یا اکبر رادی بود که هر دوی اینا به زبان فارسی یک نوع تسلط استادانه و فوق‌العاده با مهارت داشتند و دارند. ساعدی فرم اون زبان میانه رو که بین زبان مادری و زبان فارسی هستش اون رو اصل قرار میده برای قطع کردن. در نتیجه ساعدی با مدرنیته یک رابطه ارگانیک پیدا میکنه. موقعی که شما نمیتونین یه چیزی رو بیان بکنین ولی به هر طریق بیان میکنین و از توی اون به هر طریق بیان کردن به یک نوع سبک میرسین که سبک عزاداران بیان مثلا. بعد کارهای دیگه‌ای که ساعدی خواه به صورت رمان نوشته و خواه به صورت نمایش، عزاداران بیان بدون شک یکی از مهمترین رمان‌های زبان فارسی.
منصفانه است که گفته بشه در غلام حسین ساعدی نوشته‌هاش ستایش توحیدستان و فقرا و روستاییان و زشت پنداشتن طبقه متوسط و غنی پررنگه، یعنی به اندازه‌ای که ضربه میزنه به کار.
این ممکنه که در مورد بعضی کارها درست باشه ولی در بعضی کارها ممکنه که درست نباشه، ولی شاید هم این حق یک نوشته باشه که اگر احیانا یک نوع موضع طبقاتی داره، مخصوصا در جامعه ایران، به طور کلی اکثریت غریب اتفاق کسانی که سرمایه در اختیارشون هستش، بالاخره این سرمایه رو از چنگ کسانی در آوردن که سرمایه در اختیارشون نیست. نتیجه دن ساعدی به عنوان یک کسی که یه مقدار تنش هم به تنه مارکسیسم خورده بود، یه مقدار با دیدگاه های سوسیالیستی به قضیه نگاه بکنه. ولی شاید قوی ترین بخش ساعدی در اینه که به هر چیز طبقاتی هم از دیدگاه روانشناختی نگاه می کرد.